حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
طوبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یده ی آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
اومن برق نبرد، امین زندگانی.
هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
اینجا تهران است. برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده‌ها از تهران.
در زمان شاه طهماسب صفوی حدود سال 930 هجری قمری برابر با 1524 میلادی، برج و باروی تهران با 4 دروازه ساخته شد.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده.
تهران شهری بود با تردد نخستین ماشین‌ها، دوچرخه‌ها، آدم‌ها، گاری ها و درشگاه.
اینجا تهران است، شهر همیشه با حیاهو. پنج شنبه ها و جمعه ها 18 تا 20، رادیو تهران FM 94 AM 1332. اینجا تهران است.
شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو تهران، همونطور که مستحضرید، افزایش دمای هوا سبب جهش ناگهانی مصرف برق شده در این روزها و شبها. به منظور حفظ پایداری و تعادل شبکه برق کشور، هممون باید از مصرف غیر ضروری برق خودداری کنیم، بهینه مصرف کنیم تا انشالله همیشه بتونیم مصرف بکنیم. به ساعت 23:33 رسیدیم و دعوت میکنم که کتاب شب رو در این لحظه بشنوید و بعد از اون هم انشالله ساعت 12 شب با بیدار باش تهران همراه شما خواهیم بود.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با پنجمین و آخرین قسمت بازخوانی کتاب بیدارتر از صبح، زندگی نامه داستانی شاعر عاشورایی، زنده یاد سلمان هراتی، در خدمت شما عزیزانی. همانطور که گفتیم این زندگی نامه داستانی را سید ضیاءالدین شفیعی نوشته و در کارگاه قصه و رمان حوزه هنری به چاپ رسانده است. شبهای گذشته با شعر و شخصیت نجیب سلمان عراتی آشنا شدیم. حواشی و حوادثی از زندگی خانوادگی او را مرور کردیم و اشعاری از او را به زمزمه نشستیم. اکنون به ادامه ماجراهای او در پنجمین و آخرین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. اضافه کنم که تنظیم رادیویی اثر به عهده محمد باقر رضایی بوده، محسن فراهانی صدابرداری برنامه را انجام میدهد و این صدا بهروز نظری روایت کتاب را به عهده دارد. تقاضا میکنم با آخرین قسمت بازخوانی کتاب بیدار تر از صبح همراه ما باشید. بیش از یک ماه از آمدن پاییز می گذشت. بارانهای موسمی شمال اندک اندک رنگ سبز را از چهره طبیعت می شست و طیف چشم‌نوازی از کهربایی تا قهوه‌ای همه جا را پر کرده بود. آغاز فصل تحصیلی همراه با موسیقی آشنای پچپچ‌ها و شیطنت‌های شاگردان سلمان را به تربیت نسلی تازه ترغیب می کرد. عصر جمعه بود. سلمان برای آنکه بتواند فردا صبح با نشاط و سرحال به کلاس برود زودتر حرکت کرده بود و به اصرار همسرش که گفته بود شب پیش آنها بماند و صبح زود راه بیفتد توجهی نکرده بود. حالا بر صندلی مندرس مینیبوس تکیه داده بود و پیش خود سفر ماه گذشتهش به کاشان را مرور میکرد. سلمان آن روز هم مثل بعضی روزهای دیگر ابتدا به تنکابون رفته بود تا همراه دوست دوران تربیت معلمش بیژن محمد محتشم راهی لنگرود شود. آنها سالهای خاطر انگیزی را در مرکز تربیت معلم گذرانده بودند و گفتنیهای فراوانی برای هم داشتند. فضای تنگ ماشین در ازدحام دود غلیظ سیگار و بوی عرقی که از تن مسافرین محلی برمیخواست با هر ترمزی که راننده عصبی و عجول میزد فشرده تر میشد. مسیر با اینکه برای سلمان تکراری و خسته کننده بود اما همیشه فرصتی برایش فراهم میکرد تا او بتواند با خود خلوت کند و به موضوعات مورد علاقه‌اش بیندیشد. جاده آنقدر باریک بود که دو سوی آن خیلی زودتر از افق به هم میرسیدند. البته آن روز باران ریزی که مثل غبار در باد میپیچید و خودش را به شیشه های کثیف ماشین میکوبید به این امر بیشتر کمک میکرد. سلمان نگاهی به بیرون انداخت و چند کلمه روی کاغذ نوشت. تکانهای پی در پی ناشی از دستاندازهای کوچک و بزرگ و کلاج و ترمز گرفتنهای بیوقفه راننده سبب شده بود کلمات را کج و مجتر از همیشه بنویسد. عینکش را از چشم برداشت و سعی کرد بی اعتنا به شرایطی که بر محیط حاکم بود کارش را ادامه دهد. اما خیلی زود فهمید که در شرایط موجود فکر کردن به شعر ناممکن است. بناچار سر رسیدی که شعرهای پس از آسمان سرد را در آن می‌نوشت بست. سلمان دوباره سررسید قدیمیش را باز کرد و هنوز چند بیت از یک شعر تازه‌اش را نخوانده بود که باز دست در دست خیال و پا به پای واژه‌ها از فضای خفه ماشین خارج شد. حوادث گذشته با سرعت شگفت‌انگیزی از جلوی چشمش عبور می‌کرد. اول از همه آن عاشورای طوفانی را به یاد آورد که همه چیز را برایش تغییر داده بود. بعد آشنایی اسرارآمیزش را با شعر، همینطور شروع بیخبر زندگی مشترک را و بعد التهابی که در طول مدت چاپ مجموعه شعرش از آسمان سبز داشت و آخر سر به یاد خاطرات سفرش به کاشان افتاد و شباهت بیحد وقایع آن روز را با آنچه در محرم 1356 برایش پیش آمده بود با خود مرور کرد. ماشین متوقف شده بود. 20 دقیقه می شد که برای سوختگیری در صف اتومبیل هایی که پشت سر هم در پمپ بنزین کوچک کلاچای انتظار می کشیدن معطل بودند. در این فاصله راننده 3-4 نخل سیگار را جمیده بود و دود کرده بود. از کلاچای که می گذشتند آخرین رد پای درختان پرتقال و نارنج و نارنگی هم گم می شد و دامان سبز کوها و زمین های کشاورزی پر بود از بوته های چای و شالیزارهای لخت برنج که در آن فصل از سال پشت بعضی از آنها از شیار خیش های آهنی زخم بود. از آن به بعد شهرها در جلگه باریکی میان کوه و دریا بنا شده بودند و رودهای خروشانی در مسیر راه با رسیدن به خزر آرامش می گرفتند. سلمان آرزو کرد کاش آدم ها هم آخرین منزلشان را بلد بودند و خبر داشتند که بار ناگزیر عمر را در کجا به زمین خواهند گذاشت. با خود گفت رودهایی که سر بر دامن دریا دارند چه عاقبت خوشی در انتظارشان است. آن وقت به یاد شعری از مجموعه آسمان سبز افتاد و با خود زمزمه کرد: دوغتر آنسوتر دایره مه در مه، ماه خورشید و هم آغشته، کوها سرگردان آشفته و زمینش دیگر و زمانش دیگر، آسمانش را خورشیدی نیست. چشم تا بکشایی وسعتی هست وسیع مثل اطراف آتش بی پایان، بوت از حاشیه چشمانت می ریزد و تو می مانی تنها اوریان. ابری نیست تو را سبز کند و نه جوباری تا مشربه را آب کنی، بادهایش به آتش می مانند، با صدایی که صدا نیست تو را می خوانند. لب خاموش تو را پاسخی هست به این پرسش محتوم آیا؟ هنوز آخرین کلمه از ذهنش عبور نکرده بود که آسمان سبزش فرو ریخت و تکانی شدید همراه با نعره کرکننده ترمز همه چیز را در هم فشرد. انگار همه مسافران را در چند صندلی جلوی ماشین تلمبار کرده بودند. فرصتی برای پی بردن به اتفاقی که افتاده بود نبود. سلمان دوستش را هنوز از بقیه به خود نزدیکتر حس می‌کرد. تنها چند لحظه دیگر فرصت داشت تا عمر باقی مانده‌اش را در ثانیه‌های گریزان خلاصه کند. جسمی سخت درست جمجمه‌اش را نشانه گرفته بود. می‌خواست چیزی بگوید اما لب خاموشش در پاسخ پرسشی محتوم باز مانده بود. سایه سنگین مرگ وحشتی در مسافران بازمانده برانگیخته بود که آنها را به گریز وامی داشت و هیاهوی لزجی از فریادهای زنانه و حیرتهای مردانه را سبب می شد. مرگ از آن سوی دوایر مه در مه آمده بود و از آن همه تنها دست سلمان و دوست معلمش را گرفته بود و با خود به تاریک ترین سمت جهان برده بود. پیرمرد زنبیل به دست با پشتی خمیده و اندوهی عمیق بر جنازه آنها میگریست و با تمام وجود صورتش را برای التیام بر صورت خون‌آلود سلمان میگذاشت. خانه های رودسر کمی دورتر بیخبر از ضایعه بزرگی که پشت دیوارهای شهر شعر انقلاب را سوگوار کرده بود در مهی غلیظ گم بودند. خبر چون پتکی سنگین بر آینه دلها فرود آمد و خیلی زود در تهران به گوش حسینی رسید. سید حسن حسینی شاعر. او همراه با 3 داغ دیده دیگر و جهانی اندو پا در رکاب مرکبی از فلز سرد گذاشت و راه افتاد. در پیچ و خم جاده چالوس در حالی که داغ سلمان را مزمزه می کرد به فریبی دانسته خبر را دروغ می انگاشت و خوشخیالانه احتمالاتی کودکانه را در ذهن خود رژه می برد. شاید اشتباهی شده باشد. شاید کسی خواسته ما را دست بیاندازد. شاید کسی کیف سلمان را دزدیده و شماره تلفن را از آن ساک و جشنواره سیاه از شایعه‌های بیشمار که در پایان همگی به قطعنامه خشک و رسمی در تایید فاجعه منتهی می شدند. اما خوشبینی های دم دست هنوز دست بردار نبودند و تا مصیبت در چشم سر مسجل نمی شد همچنان برای نجات از فاجعه در ذهن آنها می چرخیدند. خدایا می شود وقتی که به تونکابون رسیدیم سلمان را زنده و سرحال ببینیم و او از ته دل به ما بخندد و سادگی و دست افتادن ما را به ریشخندی صمیمی و شاعرانه بگیرد. آیا می شود به طریقی مرگ را دید و از او خواست سلمان را ندیده بگیرد و به سراغ موزون طبعان مشرف به دوزخی برود که خون مبین هزاران شهید از گل پاکتر را نادیده می گیرند و به عشقای حقیر و خار انجمن ادبی فلان پسندانه دامن نظم می زنند؟ آیا می شود این تسلسل و دور همچنان ادامه داشت که سخن حکیمانه پیرمردی اورازانی در گوش سید تنین انداخت و تمثیلی برآمده از دل پاکش درباره مرگ نابهنگام جلال را به خاطر آورد؟ میوه خوب روی درخت نمی ماند. پاسی از شب گذشته کلاف پیچ پیچ جاده چالوس شاعران تهران را به تونکابون می رساند. هنوز اشباح هولناکی از حادثه در ذهن آنها ازدحام کرده است. جسم خسته و روح کوفته و درماندشان توانی برای محک زدن خبر ندارد. دستشان از همه جا کوتاه است. جرأت نمی کنند یک راست به مزردشت بروند. می ترسند خبر دروغ باشد و آن وقت خانواده سلمان دلنگران بشود. گرسنگی آنها را به محلی در میدان اصلی شهر می برند تا هم شامی خورده باشند و هم مفری برای پیگیری فاجعه پیدا کنند. از اینکه در آن موقعیت به رفع نیاز مادی و زمینی خود توجه کردند احساس گناه می کنند و به همین خاطر شام کوفتشان می شود. صاحب مغازه با احترام و مروت کمکشان می کند و تلفن را در اختیارشان می گذارد. سید سعی می کند ایرج غنبری دوست و شاعر همشهری سلمان را پیدا کند. دقایقی بعد به این کار موفق می شود و در پی شرح کوتاهی از آنچه که اتفاق افتاده محک زدن خبر را به او وامی گذارد و همانجا منتظر می ماند. بومی بودن و وقوف به ظرایف چنین کارهایی به ایرج کمک می کند تا راحت تر از این مهم را انجام دهد. می خواهد به منزل پدری سلمان تلفن کند و با توجه به شناختی که آنها از او دارند احوالی از آنها بپرسد و در حین گفتگو اطلاع یا بی اطلاعیشان از خبر را دریابد. اما به محض اینکه تماس برقرار می شود شیونهای آن سوی سیم با صراحتی تلخ جوابش را می دهد. نسیم مرگ با آن ایجاز تنفرآور کار خودش را کرده است. خبر صحت دارد مثل همه خبرهای بد. جنازه را به سردخانه بیمارستان بردند و کار کفن و دفن را به فردا موکول کردند و فردا در نظر دوستان چقدر دیر و دور است. آنها خود را به مزردشت یعنی کانون مصیبت می رسانند و می فهمند که خبر را یکی از دوستان سلمان به خانواده او داده است. شب سنگین و شوم بر آنها می گذارند. صبح محشر از خواب بر می خیزند و تصمیم می گیرند بقیه را در تهران خبر کنند. ابتدا ساعد در این اندوه شریک می شود و قرار می شود او نیکو و سهیل را هم خبردار کنند تا مصیبت این داغ را به بقیه برسانند. به سمت سردخانه حرکت می کنند در حالی که بیتی را با خود زمزمه می کنند. مردگان به تشییع عزیزی در راه. باران اشک در آمبولانس و اطراف آن جاری است. خیلی زود معلوم می شود که سردخانه‌ای در کار نیست. یخچال کشویی دو طبقه است به قدمت مرگ در حیات خلوت بیمارستان. اوراق و زنگ زده حاوی مصیبت دو معلم، دو دوست، دو هم نفس که برای درس دادن به کودکان روستایی در دوردست گیلان می رفتند و مرگ کارنامه معلمیشان را با خشونتی کم نظیر مچاله کرد. دستی به پیش می رود و کشوها را یکی یکی بیرون می کشد. زهاک مرگ از میان هر دو جمجمه چیزی را بوده است. سید بالای سر سلمان می ایستد. حسی دارد که پیش از آن یک بار در همدان و بالای سر قبر ابن سینا به سراغش آمده بود. به دعوت محقق برای شب شعری به همدان رفته بودند و طبق معمول دیدنی های شهر هم منتظرشان بود. وقتی بالای سر قبر ابن سینا ایستاده بود تا فاتحه‌ای بخواند با خود گفته بود و مزار عقل محض ایستاده‌ای و حالا بالای سر سلمان که عشق محض بود. تشریح صحنه غسالخانه فصل کاملی از یک رمان میتوانست باشد. حرکات حرفه‌ای و بی‌تفاوت دست‌های غسال تازیانه‌ای بر دل داغدیدگان بود که انتظار داشتند او نیز بر مصیبتشان دل بسوزاند. نیاز بشر به همدردی نیازی فطری است و هنگام حادثه بیش از هر زمان دیگری خودش را نشان می‌دهد. در دست‌های غسال هیچ خشونت آشکاری نبود، تنها سردی و بی‌تفاوتی محض بود. کفش‌های تازه سلمان به آنها می‌گفت راه درازی در پیش داشته است. دقایقی بعد خشونت دست‌های غسال از یاد می‌رود. شستن گلبرگ‌های زخمی پایان یافته است. حاج آقا محمودی، روحانی خوشنام منطقه که از خیشان سلمان است، او را در احرامی سپید می‌پیچد و با دست‌های مهربانش خاک تربت حسین علیه السلام را بر او می‌پاشد. کاروان اندوه پیکر سلمان را بر انبوه دست‌هایی که معلم محبوب سربزیر، صبور و صمیمی مزردشت آنها را این چنین پرشمار گرد آورده تشییع می‌کند. مردمانی که کلام حقشان را از زبان شعر سلمان بارها در مصاف با نعقان روزگار شنیدند. جمعیت در آستانه گور به نماز ایستادند. در محوطه سبز، در جوار خانه پدری سلمان و نارنجستان‌ها، همانجا که او بارها برای دوستان شهیدش فاتحه خوانده است و در اندوه غلامعلی و گلبانو و حیدر و خدیجه و فاطمه و غلام حسین گریسته است. او را طبق سفارشی که بارها به صراحت به کنایه داده است در کنار دوستان شهیدش چون گنجینهی رمزالود در آغوش خاک می‌گذارند و همه مشایعین بیتاقت و سوگوار بر او می‌گریند. مهمانان داغدیده سلمان هم که در انبوه مردم سوگوار گم شدند حالشان را از راه دیده گریستند و از اینکه تا روز قیامت آن لبخند بی‌شایبه را دیگر نخواهند دید روحشان چون زرورقی مچاله شده است. ده ها داغدیده گورستان را بی‌حوصله ترک می کنند و برخی از آنها برای تسلیت به خانه پدری سلمان می آیند. صوت خوش قرآن که از دریای وحی می آید آرامشی عمیق را بر سوگواران جاری می کند. غروب نیامده سید و همراهان به تهران باز می گردند تا دیگران را برای مراسم هفتم خبر کنند. سهیل در صفحه دوم کیهان پیشتر همه را خبر کرده است. غصه در دل دوستان متورم شده است و بغض منتظر تلنگر ایستا بشکفد. عبدالملکیان که تازه خبر را شنیده است از راه می رسد. به القق دوستان را در آغوش می گیرد و شروع می کنند به خواندن. سلمان سلام. خب دوستان عزیز، پنجمین و آخرین قسمت روایت رادیویی کتاب بیدارتر از صبح، زندگی نامه داستانی زندیات سلمان هراتی به قلم سید ضیاءالدین شفیعی را شنیدید. امیدوارم از شنیدن آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان ch@festival.nctch.ir مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403 ایران ما میراث ما میراث ما
ایران ما.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
کدوم رادیو روی موج 94 مگاهرتز قرار داره؟
چند حرفیه؟ رادیو تهران برگزار میکنند. مسابقه ای پر از هیجان، اطلاعات عمومی، سرگرمی، رقابت، مأمور مخفی، چند حرفیه.
چند حرفیه.
اگر شما هم علاقه‌مند به شرکت در این مسابقه هستید، نام و نام خانوادگی خودتون رو به همراه اسم برنامه به شماره پیامکی ما 30094 پیامک کنید.
اینم میدونی اسم مسابقه در زمینه حل جدول که رادیو تهران پخش میشه؟
چند حرفیه؟
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
پویش سراسری حیات من نزله. محورهای موضوعی: اربعین محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق.
اربعین خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصی.
همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا.
حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسینی.
دارم دل شوره اربعین.
عاشقان حسینی می توانند آثار خود را به شماره 0990-405-5590 در فضای مجازی ارسال نمایند.
آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی به تصویر کشیده خواهد شد.
دبیر خانه پویش سراسری حیات من نزله.
حیات من نزله.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا.